بسم الله الرحمن الرحیم.
وصیت عرض میکنیم ایام فاطمیه رو به همه مسلمین به ویژه به پیروان اهل بیت و شیعیان فاطمی زهرا سلام الله علیها. توفیق بزرگی است که امشب تونستیم مشرف بشیم محضر شما برادران و خواهران عزیز. امیدواریم که این جلسات و رفت و آمدها ادامه داشته باشه. همه ما وظایفی داریم در برابر یکدیگر و در برابر اهداف و آرمان ها که باید با موقع شناسی و واقع بینی و دردمندی توأم، هم دردمندانه هم واقع بینانه اونا بیندیشیم و عمل کنیم. این جلسه مناسبت شهادت فاطمه زهرا صلوات الله علیها برگزار شده و از جمله به یاد مجاهدان و شهداء افغانستان در نبردهای مختلف در دفاع از حق و عدالت، دفاع از مظلوم و از جمله شهدای بزرگواری که همین اواخر آوردنشون، شهدای فاطمیون که در شب شهادت فاطمه زهرا بیاد این عزیزان هم جمع شدیم که من اسم شریف این برادران رو میبرم: سردار شهید علی رضا توسلی، ابو حامد رضوان الله علیه، سردار شهید رضا بخشی، شهید اسماعیلی رضا اسماعیلی، شهید عباس احمدی، شهید سید اسدالله سجادی، شهید محمود کلانی، شهید شیخ محمد رضایی، شهید نعمت الله نجفی و همه شهداء اسلام در سراسر عالم. من چند کلام، یعنی یک بخش راجع به مفهوم فاطمی بودن، فاطمیون، اقتضاء عضویت در جبهه فاطمیون عرض می‌کنم که چگونه فاطمی به اسلامی بیندیشیم و زندگی کنیم. تعبیری که رسول خدا صلی الله علیه و آله راجع به ایشون به کار بردن تعبیر استثنایی و بی‌نظیری است که فرمودن ایشون فرشته است در قالب انسان. فاطمه حوراء و انسیه، فاطمه فرشته است در جسم انسان. و این تعبیر که من هر وقت شوق نسیم بهشت در من پیدا میشه، تشنه بوی بهشت میشم و یاد بهشت، بوی بهشت رو از فاطمه استشمام میکنم. این تعبیر پیامبر، پیامبری که هیچ کس نزدیکتر به بهشت از پیامبر نیست، خودش بهشت، خود پیامبر بهشت. میفرماد من بوی بهشت رو از فاطمه میبویم. اذا اشتقت الی رائحة الجنه، هر وقت مشتاق رائحه بهشت میشم، شممت رائحة ابنتی فاطمه، خودم رو میرسونم به فاطمه و در کنار اون میشینم. فاطمه انسانی است که از بهشت آمده و نماد بهشت در این عالمه. تعبیر دیگری که ایشون راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها دادن، میدونن یه وقت پیامبر هر مسافرتی میرفتن، آخرین خانه‌ای که میرفتن برای خداحافظی خونه ایشون بود، وقتی برمیگشتن اولین خانه‌ای که میرفتن خونه ایشون بود. تمام آدم برای پیامبر یک طرف، فاطمه یک طرف و بیت فاطمه، اهل بیت فاطمه. یه وقت آمدن منزل ایشون و دیدن که یه پردهی زدن که حالا پرده اشرافی اونا مثل ساده ترین پرده های ماست و یه دستبند ارزانی، ولی دستبندی بستن به دستشون. اونجا پیامبر اکرم بدونی که چیزی بگن یا اخمی بکنه، هیچی، فقط مثل بقیه روزها اونقدر برخورد گرم نشد، سکوت کردن و رفتن. حضرت فاطمه سلام الله علیها تأمل فرمودن که کار اشتباهی کردیم، ما کار خلافه جدیدن، نه هیچ کار اشتباهی نشد. فهمیدن که به خاطر همین پرده و این دست بنده رسول الله پدر من همینقدرم حاضر نیست من دلبسته بشم به این مسائل. دستبندشون رو باز کردن با پرده، پرده رو کندن، با دستبند فرستادن خدمت پیامبر، فرمودن این رو به فقرا، به محرومین بدید، هر جا که سلام میدونید. پیامبر سه بار تعبیر فدا ابوها، پدرش به قربانش، پدرش فدای او، اینجا این تعبیر رو به کار بردن. تعبیر دیگری که پیامبر راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها آوردن که این در منابع شیعه و سنی آمده، منابع شیعه زیاد روشن، در منابع سنی هم این تعبیر که فاطمه بدعت منی فمن اقذبها اقذبنی، فاطمه پاره تن من است، فاطمه خود من است، هر کس او را برنجاند و عصبانی کند مرا رنجانده، هر که مرا برنجاند خدا را رنجانده. این در روایات اهل در منابع اهل سنت و شیعه هست، در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 210 همین روایاتی که عرض کردم هست، در کنز العمال و منابع دیگری از برادران اهل سنت هم هست که اگر جایی فاطمه سلام الله علیها از کسی یا چیزی رنجیده باشد، یعنی پیامبر و خدای پیامبر از او و از اون کسی از اون چیز رنجیدند، علتش هم این نیستش که پارتی بازی شده گفتن چون ایشون دختر پیغمبرن، علتش اینه که فاطمه زهرا سلام الله علیها جز خدا و جز برای خدا هیچی نخواسته و نمیخواد. یعنی غم فاطمه غم خدایی است، شادیش شادی خدایی است، عصبانیتش هم غضب خدایی است. فاطمه به خاطر خودش و برای دنیای خودش یا کسانش از کسی نه عصبانی میشه نه خوشحال. چرا شادی و غم فاطمه شادی و غم پیامبر است، رضا و عدم رضا خداست؟ چون فاطمه غیر از خواست و مشیت خدا هیچی نمیخواد، او فانی در خداست. این هم یک تعبیر که الله ان الله یقذب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خداوند برای غضب فاطمه نگرانات میشه و رضای فاطمه رضای خداست. هر جا فاطمه راضی است لبخند میزنه بدانید خدا راضیست، هر جا فاطمه ناراحته بدانید خدا ناراحت. این خودش یک ملاک برای شناختن بسیاری از مسائل و مفاهیم و جریان ها. و تعبیر دیگه ازدواجشون با امیرالمؤمنین که باز در منابع روایات مکرر است که این ازدواج فرمان خداوند است. خود رسول الله فرمودند که خطاب علی ابن ابی طالب فرمودند ان الله قد زوجك بها في السماء، بعد از اینکه دیگه ازدواج قرار شد انجام بشه پیامبر به علی فرمودن فکر نکنید این یه ازدواج بود که فاطمه خودش همینطوری تصمیم گرفت یا من همینطوری گفتم یا تو خودت همینطوری. ازدواج شما در آسمان ها صورت گرفت، قبل ان ازوجک ها فی الارض، قبل از اینکه من خطبه ی عقد شما رو در زمین بخوانم شما در آسمان ها به فرمان خدا ازدواج شد. فرمودن ان الله تعالی امرنی، خود اینجور فرمان الهی بود ازدواج شما، خداوند به من فرمان داد ان ازوج فاطمه من علی، این فرمان الهی بود که شما با هم ازدواج کنید، زمینه که خودتون هم میخواستید، الا خواستگاران بسیاری آمده بودن. و اما چند روایت راجع به سبک زندگی فاطمی که چگونه فاطمیون باشه، ما معمولا چند تا دهه فاطمیه میگیریم عزاداری من میکنیم انشاءالله خدا هم قبول کنه، لازمم هست، اما فکر میکنیم با همین عزاداری تمام شده دیگه، ما فاطمه و فاطمیونیم، در حالی که فاطمه زهرا سلام الله علیها یک سبک زندگی دارن و یک سبک زندگی رو توصیه کردن به شیعیانش، به کل مسلمین، به کل بشریت. میزان فاطمی بودن بستگی داره که به این سبک ما چقدر عمل کنیم و وفادار باشیم. من چند تا روایتم در سیره عملی فاطمه زهرا سلام الله علیها و توصیهشون که اگر اینطوری زندگی بکنید مسلمان و شیعی زندگی کردید، به صرف عزاداری و زیارت و اینا نیست. اونم بعضی ها بزرگترین غمشون اینه که قبر فاطمه زهرا ما نمیدونیم کجاست، این دیگه بزرگترین مسئله شون. خب حالا قبر ائمه دیگه که میدونیم کجاست چیکار کردیم؟ بقیه که میدونیم کجاست، مشکل ما مفهوم بودن قبر حضرت فاطمه نیست مشکل اصلی ما. مشکل اصلی ما اینه که از حضرت فاطمه سلام الله علیها چیزی جز دو سه تا مطلب خاص نمیدونیم، یکی دو تا روزه فقط میدونیم، چیز دیگه نمیدونیم که. و به سبک رفتار و زندگی و عبادت و جهاد و علم و اخلاق و خانواده داری و اینا در خاطر کار نداریم. مشکل بزرگ ما اینه، انسانیت و اخلاق درس اصلی فاطمه سلام الله علیها و بشریت. اینا که میگن آقا ما کل روایت ایشون یه خانم طبق روایت مشهور حد اکثر 18 ساله، یه عالم روایات ایشون هم سانسور شده، نمیدونیم کجا دفن شدن، روز سال تولد ایشون هم اختلافه، یعنی کاملا معلوم میشه که ایشون سانسور شده. یک دستهایی در طول تاریخ بود، بنی امیه، بنی عباس، دیگران، اصلا بناشون بوده که فاطمه سانسور بشه. در این حال چند ده یا چند صد کلمه جمله ازشون باقی مونده. من فکر میکنم همینا برای شناخت سبک زندگی فاطمی کافیست. این که یک دختر جوانی شب ازدواجش داره میره به خانه بخت، شب مراسم که دیگه خاطر انگیزه میشه برای یک دختر و یک خانواده دیگه ایجاده، و وسط راه یک زنی، یک خانمی میاد میگه که کمکی به من بکن، من لباس مناسب ندارم، و این بهش نمیگه حالا برو امشب عروسی منه، برو حالا فردا بیا یه فکری میکنه. همونجا این دختر جوان میسته میگه من چطور این راه رو اداره بدم، در حالی که خانم نیاز داره و از من کمک خواست. برمیگرده، عزیزترین چیزی که اونجا داره لباس شب ازدواج، لباس عروسیش. برمیگرده میگه یه لحظه اینجا تشریف داشته باشیم، میره تو لباس تغییر میده، یک لباس معمولی که همیشه میپوشید، شب عروسیش لباس معمولی کهنه‌شو میپوشه، لباس کهنه وصله‌دارش رو میپوشه و اون بهترین لباس رو میاره به اون خانم تقدیم میکنه، میگه ببخشید من همین رو دارم، این تقدیم شما. من میگم اگر از حضرت زهرا همین یک روایت باشه، همین کافیه، برای کل بشریت کافیه. تو دنیا شیعه سنی نه اصلا مسیحی یهودی، اصلا نه کافر ملحد، تو دنیا کسی رو میشناسید در برابر یک همچین انسانی زانو نزنه و خضوع نکنه؟ این الگو برای همه بشریت نیست؟ این سید تمام زنان جهان بلکه سید همه بشر نیست؟ کسی که یک دستبند ساده، نقره ساده و یک پرده ساده رو تو خونش احساس میکنه، همینم که من زدم، همینم شاید کسانی ندارم، همینم تو امت هستن زنانی و خانواده هایی که همینم ندارم. چون پیامبر که بهشون نگفت پرده رو بکن بیار، که پیامبر هیچی نگفت، پیامبر آمدن تو سلام کردن، برخلاف همیشه که زیاد نشستن، خیلی ننشستن، رفتن. خود حضرت فاطمه سلام الله علیها فهمیدن، متوجه شدن، فهمیدن که همین دستبند ساده و همین پرده رو هم من نباید داشته باشم، چون خانواده هایی هستن که همینم ندارن. باز میکنه و میده خدمت پیامبر که این رو به هر کس، به فقرا، به هر کس بخواید بدید. من میگم این الگوی جهانی هست یا نیست؟ اصلا ما لازم نیستش که دنبال چیزی دیگری. فرمود که از فاطمه پرسیدن شما و علی چطور زندگی میکردید؟ فرمود که رسول الله پرسیدن از فاطمه، اما اول ازدواج، فرمودن به لحاظ زندگی معیشتتون و زندگیتون چجوری؟ از فاطمه خندیدن، فرمودن ما خیلی وقتا گرسنه میخوریم. بعد گفتن چطور؟ گفت نه اینکه نداشته باشیم، هر چی میاد تو خونه ما فوری تقسیم میشه بین فقرا. یا رسول الله ما یدع الشیء من رزق، علی توی خانه اینطوره، ما هممون اینطوریم، هیچ چیزی نمیاد، هیچ غذای الا وزعه بین المساکین. علی که هر چه غذای خودشه که نمیخوره، همون غذای ساده هم که از سری میره بین مساکین و فقرا تقسیم میکنه. وقتی علی چنین میکنه، منم چنین میکنه. وقتی ما این کارو میکنیم، حسن و حسین هم بچه هم و گرسنه هم همین کارو میکنن. بسیاری شبها ما غذامون رو تقسیم میکنیم بین فقرا، بین بردگان، بین بچه های یتیم و گرسنه میخوریم. انسانیت و اخلاق. روایت دیگه راجع به مقوله عدالت، تعابیر از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده در بابی که حکمت احکام الهی چیست. چند تاش که حالا خیلی مهمه. یکی فرمودن مسئله امامت ما اهل بیت که اصلا هدفش نیستش که ما به چیزی برسیم، نظام للامه، هدف اینه که یک نظم اجتماعی درستی بر جهان بشری و جامعه اسلامی حاکم بشه. این که ما بحث ولایت میکنیم مثلا نیست که یک سهمی به ما برسه، مسئله که سهم مردم به مردم برسه، نظم اجتماعی درستی بر جامعه حاکم باشه. و فرمود خداوند امامت ما رو واجب کرد، برای این فرمود خداوند واجب کرد جهاد رو برای چی؟ برای عزت، برای که مسلمانان نباید ذلیل باشن. خدا اجازه نمیدهد در یک سرزمین اسلامی کفار حکومت کنند. اگر کشوری هست که غیر مسلمانان دارن برای مسلمانان تصمیم میگیرن، اون کشور اون جامعه قرآنی نیست، ولی اون مردمش اهل نماز و روزه و مسجد باشن. یه حواستون باشه در مورد افغانستان دقت کنید. تا وقتی یه زمان انگلیسا، یه زمان روسا، یه زمان آمریکایی ها و اینا بر افغانستان حکومت کنن، شما مسئولید. حالا یادم باشه عرض خواهیم بکنم تو بخش دوم، یک برنامه ای برای نجات خود افغانستان باید داشته باشه. بازگشت، نهضت بازگشت به افغانستان، نهضت احیاء افغانستان، نهضت رشد و تکامل افغانستان. افغانستان معدن طلاست از نظر استعدادهای انسانی. من اینو چند بار گفتم جای مختلف تو تهران، و گفتم آقا من چون رفقای زیاد افغانی دارم، طلبه به دانشجو، اکثر اینا ذریب و هوشی فوق العاده بالا، یعنی واقعا نه که حالا جلوی شما خالی بندی بخوام بکنم، رفقایی که دارن، یعنی بچه‌های افغان افغانستان ذریب و هوشیشون، دقتشون در مسائل، اونایی که درست امکانات داشته باشن، درست مدیریت بشن، فوق العاده بالاست. به نظر بنده افغانستان یک معدن طلاست از نظر نیروهای انسانی و استعدادهای فوق العاده. زمینه که معادن عظیمی هم در این کشور وجود داره. این هم به شما بگم، کی باید افغانستان رو برگرده و آباد کنه؟ شما باید برگرده. 2 میلیون افغانی که تو ایرانه باید برگردن برن افغانستان. ندارید افغانستان از بین بره زیر بار ظلم و جنگای داخلی و اینا بمانه. اگه 1 میلیون برگردن اونجا، سرنوشت این کشور تغییر میکنه. متو هزینه بپردازن، برن کار کنن. این روایت که حضرت زهرا فرمودن که کشوری که جهاد رو خداوند واجب کرد برای که ذلیل نباشه مسلمین، تن به ذلت بدن. ذلت یعنی چی آقا؟ یعنی آمریکایی، انگلیسی، روسا، اینا برای شما تصمیم میگیرن. افغانستان الان بزرگترین مشکلش به نظر من اینه که 200 سال زیر بار زوره. گفتن زیر بار زور نمیریم مگر زورش پرزور باشه. 200 سال زیر بار زوره. دو بار جنگ با انگلیسا داشتن، 2 دوره انگلیسا حاکم بودن بر سرنوشت کشور شما، بعد روسا آمدن، کمونیستا آمدن، بعد باز دوباره انگلیسا، آمریکایی ها، غربی ها آمدن، بعد هرج و مرج و جنگ داخلی بین خود مجاهدین و مسائلی که اختلاف افتاد، اتفاق افتاد. بالاخره هنوز افغانستان هنوز مشکل داره. حضرت زهرا فرمودن جهاد برای این نیست که مسلمین به جان هم بیفتن یا برن دیگران رو با شمشیر یک جلو دوربین سر قطع میکنن، انواع تکنیکای سربریدن یاد میدن به اسم جهاد. جهاد اینا نیست، جهاد عزت اسلام و مسلمین. و بعد راجع به عدالت یک تعبیر حضرت زهرا فرمودن خداوند عدالت را واجب کرد که همه به حقوقشون برسن و همه به وظایفشون عمل کنن. ما هم حق داریم، هم وظیفه. یه ده فقط حقوقشون رو میخوان، به وظیفهشون کار ندارن. یه ده هی از وظیفه میگن، از حقوق مردم نمیگن. به آقا خب هی میگی، به این آقای میگی باید نباید، باید نباید، به حقوقش هم توجه کن. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن هم حق هم وظیفه. خداوند عدالت را واجب کرد. چرا؟ تسکینن للقلوب، تا قلبها آرام بگیرند. یعنی از فاطمه میفرمان جامعه منهای عدالت آرامش و روی آرامش را نخواهد دید. تسکین قلوب یعنی قلبها وقتی آرام میگیرن که احساس کنن آقا همه به حقوقشون میرسن، هر کی هرچی کار کنه همون قدم به حقش میرسه. این باعث تسکین قلوب میشه، باعث میشه کینه نداشته باشی، اضطراب نداشته باشی، استرس نداشته باشی. یا فرمودن تنسیقاً للقلوب، فرمودن میخواید قلب ها با هم باشن، متحد کنار هم، به حقوق همه اعتراف کنید. این تعبیر از زهرا است. فرمودن اگر آرامش میخواید تسکین، اگر وحدت میخواید تنسیق، راهش عدالت، یعنی همه به حقوقشون تا میشه برسن و به وظیفه‌شون هم عمل بکنن. تعبیر و روایت دیگه از حضرت زهرا سلام الله علیها بودید، اینا مهمه. ما بگیم شیعه، من یه وقت عرض کردم بعضی اصلا ناراحت شدن و شروع کردن توی فضای مجازی فحش و تهدید و تهمت و این حرفا. عرض ما این بود که بازار شیعه، بازار بعضی که فکر کردن بازار شیعه یعنی بازاری که ایام فاطمیه پرچم سیاه میزنه، دیگه بازار شیعه است. حالا توش کلاه همدیگر رو بردارید، چک بیمهن بکش، گروه فروشی کن، دروغ بگو، قسم دروغ بخور، جنس قلابی بده، اینا دیگه مثل که اینا منافاتی نداره با مسلمان بودن و شیعه بودن. خب حضرت زهرا چی فرمودن؟ بازار فاطمی یه همچی بازاری، فرمود خداوند واجب کرد بر بازار مسلمین، بر فعالیت اقتصادی، بنگاه های اقتصادی، چی رو؟ توفیت المکائیل و الموازین،
مکائیل و موازین جمع مکیال و میزانه، یعنی چی؟ پیمانه و ترازو. حضرت فاطمه فرمودن ما اون بازاری رو انسانی و اسلامی و شرعی و شیعی میدانیم که پیمانه هاش و ترازوهاش درست کار کنه. اون بازاری که ترازوهاش درست نشون نمیده، ترازوهاش دستکاری میکنن، اونی که میفروشی با اونی که میخری واقعا مساوی نیست، کاری که میکنی با پولی که میگیری واقعا مساوی نیست. فاطمه زهرا میفهمن اون بازار اسلامی و شیعی نیست. حتی اگر دهی فاطمیه عذاب بگیره، حتی اگر صدای عذاب توش بیاد، حالا ما بازار رضا داریم تو مشهد، چقدرش این چقدر بازار امام رضا علیه السلام، این بازار مشهد اینجا مشهد رضاست، چقدر این بازارها رضوی هست. امام رضا علیه السلام میفرمان تو قسم خوردن، تو بازار دروغ گفتن، چانه زدن، اینا خصلت بازار اسلامی نیست. ما غیر از این ستا کاری میکنیم؟ همین ستایی که درست تو روایت اهل بیت گفتن این ستا کار نکنیم تو بازار، گفتن دروغ نگیم، قسم نخوریم، چونه نزنیم، هم درست متخصص همین ستا کاری میکنیم. وقت دهه نمیدونم چی هم میگیریم از تولد از رضا و تولد از معصومه، چیه کرامت و را میفتن گل میریزن و تو خیابونا گل میریزن و حرم و زری و با این چیزا میگه درست میشه؟ تو گل میریزی بعد میری تو بازار کلا هم وزنی؟ فرمودن موجر و مستعجر، خریدار و فروشنده، استاد و شاگرد، مالک و چه اینا همه باید طبقی باشن. اینه بازار اسلامی شیعی. فاطمه زهرا فرمود توفیت المکائیل و الموازین، با اون وقتی ما شما را فاطمه فرمودن اون وقتی من شما ما شما را قبول داریم که پیمانه هاتون درست کار کنن، پیمانه سرخالی به همدیگه قالب نکنن، اون وقتی که ترازوهاتون درست کار کنن، تا اون لحظه شما مسلمان و شیعه نیستید. تغییرن للبخص، بخص یعنی چی؟ بخص یعنی کم دیدن، کم فروشی، تو سر مال زدن. حضرت فاطمه فرمودن هر بازاری که ببینید به لحاظ تو عرصه هنر، یک کسی یک کار هنری، یک شعر قشنگی گفته، به شما میگن شعرش چجوریه، فیلمش، کارش، داستانش، هنرش چجوریه، میگن که مالی نبود. این بخص. خونه رو اجاره کردی، پولش دادی، رفتی خونه، همونطور که گفته هست، تو میگی آقا خانه یا ماشین دیگه ارزشش نداشت، به ما غالب کردن، این حرفا رو میگی، اینا بخش. تو معامله قرآن میفرماد لا تبخسوا الناس اشیاءهم، حرام است که هر نوع روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هر چی که دارید، هر جایی بدبستانی و معامله‌ای در صورت میگیره، این حرامه که ارزش واقعی اون چی که طرف داره بهش اعتراف نکنیم، بزنی تو سر کارش برای که کمتر بدی پول. ما این کارو میکنم، این حرامه ولی ما میکنم، این مال حرامه، این کارو میکنم، بعد با پولش میری کربلا، میریم زیارت امام حسین امیرالمومنین با پولی که اونا گفتن حرامه، متنفرن ازش. فاطمه زهرا رو فرماد که هر جا بخشه، بخش یعنی کم کردن از حق مردم، یعنی داری یک معامله میکنی خودت میفهمی باید بیشتر بدی، چرا کمتر میدی؟ این بخشه. ما وقتی میخوای ماشینی، خونه، یک دوچرخه یا هر چی میخوای بخری، چقدر بهش ور میریم ببینیم سالمه یا نه، درسته؟ تو روایت فرمودن مؤمن کسیه که وقتی میخواد بفروشه هم این کارو بکنه. چند نفر اینجوری هستند که وقتی یک جنسی میخوان بفروشن جوری دقت میکنن این خراب نباشه که انگار دارن میخرن و عیبش به طرف بگن. این مشکل ما داریم، این مشکل ما داریم، این خیلی بده. تو مسجدای ما بری، تو حسینیای ما بری، تو حرم بری، بهمون بگی آقا چند نفر. خب تو روایت میگه که مؤمن کسیه که جنسی میخوای بفروشی عیبش بر طرف کن بعد بده، و بعد میگه اگر نیست باید مؤمن سر معامله، میز معامله بگه آقا این ماشینی که دارم به تو میفروشن این ستایه بودار باید بگیرمش. کی میگه؟ خب فاطمه زهرا میفرمان باید بگی، این واجبه. ما میگیم نه، شما خانم هرچی میفرمان بفهم، ما که عوضش دعیه فاطمه 8 تا 9 تا 10 تا دعیه فاطمه میگیریم براتون، ولی به حرفت نمیگم. روایت دیگه این که شریعت امر ظاهری است یا به باطنش مربوطه. این روایت هم روایت عجیبیه. این روایت که عرض کردم در نهج الحیات صفحه 104، اون روایت قبلی که عرض کردم علل الشرایع صفحه 248، اون روایت قبلی که عرض کردم بحار الانوار جلد 43 صفحه 143 که هرچی تو خونه ما میاد تقسیم میشه بین فقرا و خیلی شبها ما هرچی داریم میدیم گشنه میخوریم. یا این تعبیر که فرمودن آقا لا دین لمن لا عهد له، میفهمن کسی که سر حرفش وای نمیسه دین نداره. لا دین لمن لا عهد له، کسی که یک قولنامه امضا میکنه، یک تعهدی میده، یک چیزی رو امضا میکنه، قول میده و بهش عمل نمیکنه، اهل بیت میفرمان دین نداریم. ما میگیم نه، تعارف میکنم. دین که به این چیزا نیست، دین که به این چیزا نیست. خب اونا میگن دین به این چیزا است. فرمودن اگر یک جایی تعهدی کردی، پیمانی بستی تو اقتصاد بازار، گفتی آقا من اینجا رو این تاریخ به تو تعهد میدم، من این جنس رو اینجوری برات درست میکنم نه اونجوری، فرمودن اگر عمل نکنی دین نداریم. من این پول رو سر یه وقت بهت میدم، مگر نتونی بر شکستی مشکل چیزی که اونجا حسابش جداست واقعا صادقانه بگی اون طرفم باید بهت کمک کنه، ولی اگر بتونی کسی رو سر کار بگذاری، یا تو ازدواج قول میدن به هم زن و مرد ولی بنا دارن عمل نکنن، نه خائنن. تو روایت داریم اگر مردی موقع عقد زنی بهش یه قولی بده ولی به خودش میگه که به همین خیال باش، ما میخواییم خرمون اپل بگذاره عقد داره که بکنیم، ما به این چیزا عمل نمی کنیم، در روایت داریم که اون زناکار هست، زناکاره. به خصوص راجعه زن، این تعبیر از حضرت زهرا سلام الله علیها رو عرض بکنم که فرمودن توصیه در مورد زنان، فرمودن که یکی از علائم مردان مؤمن اینه که با زنان احترام بگذارن، توهین به زن نکن. دیدید بعضی ها سر زبونشون میگه از زن پسترم اگر فلان کنه، دیدید میگن از زن پسترم اگر فلان کنه، یعنی چیه حرف؟ اینا ادبیات ضد اسلام. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن خیارکم، بهترین شما بگم چه کسانی هست، علامتشون اینه اکرمهم للنساء، کسانی که به زنان بیش از بقیه احترام بگذارن و با زنان مؤدب باشن، اونها پیش خداوند عزیزترند. هر کس به زن به زنان توهین کند پیش خداوند پستر است، هر کس به زنان ستم کند پیش خداوند پستر است. فرمودن مسلمان شیعه به زن توهین نمی کند و به زن زور نمی گه و علیه زن خشونت به خرج می ده. این راجع به او و این روایت هم که عرض کردم که مسئله عهد و پیمانه. حالا ما همین هفت‌هشت روایتی که عرض کردیم دوستان، فقط بخواستم بگم ببینید که چطور ما از اسلام و تشیع چه تعریفی کردیم، اهل بیت و فاطمه زهرا چه اسلام رو داره معرفی میکنه و عمل کرده. یکی هم راجع به عبادات ظاهری، فاطمه زهرا فرمودن این روایت نقل کردن، یعنی امام صادق نقل کردن از اجدادشون تا از حضرت فاطمه سلام الله علیها در مستدرک الوسائل جلد 7 صفحه 366، حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن بعضی‌ها دلشون خوشه که نمازی میخونن، روزه ای میگیرن، اینا دیگه مسلمان. فرمودن اون روزه ای که گشنگی و تشنگی میگیری ولی اخلاق انسانی نداری، اون روزه به دردت نخواهد خورد. فرمودن ما یسنع الصائم بصیامه، روزه‌دار این روزه به چه دردش میخوره؟ اذا لم یصل لسانه و سمعه و بصره و جوارحه، وقتی که روزه در طرز رفتارش توی جامعه هیچ تأثیری نداره. حضرت فاطمه میفرمان اگر تمام سال روزه، انگار دارن اینو میگن، فرمان انگار اگر تمام سال روزه بگیری ولی زبان و چشم و گوش اینا رفتار انسانی و اخلاقی از خودش نشون نده، به دیگران صدمه بزنه، توهین کنه، و جواره دستت پاد، یعنی سبک زندگی اخلاقی و انسانی و اسلامی نباشد، فرمودن اون روزه درد شما نخواهد خورد در قیامت. ای که بگه ما روزه میگیریم کنارش مال حرام هم میخوریم، روزه میگیریم کنارش خیانت هم میکنیم، دروغ هم میگیم. فاطمه زهرا میفهمن این روزه به دردتون نمیخوره، دلتونه به این روزه ها و اینا خوش نکنیم. از این عالم که بری اعمال و اخلاقت باید نشون بده که واقعا به چه چیزای عقیده داری. ببینید الان بنده از من بپرسید به چیا عقیده داری، برای شما یه عالم حرف میزنم، میگم عقاید من ایناست، ولی این دروغه. عقاید واقعی میدونید چیه؟ عقاید واقعی من همونیه که بهش عمل میکنم و همونیه که اخلاق من. عقاید واقعی من و شما اخلاق ماست و اعمال ماست، بقیهش باد هواست، ادعاست. اونا عقاید ما نیست، اونا محفوظات ماست. همه هم که الحمدلله یک پاسخنرانیم. پس این هم تعبیر از زهرا فرمودن که دلتون به ظاهر شریعت خوش نکنید که آقا ما روزامونو گرفتیم ما مومنیم. فرمود زبانت، دست، پا، جوارحت، چشمت، گوشت، مجموع اینا باید رفتار انسانی از خودت نشون بدی، اون وقت تو روزه داری. این هم یک تعبیر از حضرت فاطمه. و یک روایت دیگه هم از ایشون در باب اینه که مسئولیت فرهنگیه. حالا اینجا هم فرمودن یک انجمن فرهنگیه. این هم دقت کنید، ارزش گسترش آگاهی، سیر کردن شکم مردم یک عبادت بزرگه، سیر کردن شعور مردم هم یک عبادت بزرگه. یعنی سطح شعور و آگاهی جامعه بشری رو بیاری بالا، به سوالاتشون جواب بدی. این روایت دیگه از زهرا راجع به فعالیت‌های فرهنگی. یا خانمی میامد پیش از فاطمه، هی سوال میکرد میرفت، با دوره میامد با سوال میکرد میرفت، هی سوال، اینقدر سوال کرد و آمد و رفت، خودش فهمید مزاحمه. دیگه آقا پرسش و پاسخ هم یک نظم، یک حساب، خودش فهمید که دیگه شورش در آورده. آمد خدمت از زهرا بعد گفت معذرت میخوام، من بازم سوال دارم، اینو میتونم بیام مزاحم شما هم هستم. حضرت فاطمه سلام الله علیها با اینکه خیلی خسته بودن فرمودن که هاتی و سلیم، همیشه هر وقت سوال داری میخوای بیا و هر چی میخوای بپرس. چون میدونی حضرت زهرا شاگردان هم مرد هم زن داشتن، مثلا از شاگردانشون بعضی از اصحاب بزرگ رسول الله، مثلا جناب سلمان که یک حکیم الهی است، خود او یک حکیم بزرگ الهی است، یکی از شاگردان از فاطمه است. از فاطمه به این خانم فرمودن که این در جهت اونایی که آقا کار فرهنگی اثر نداره، کار فرهنگی خسته شدیم، کار فرهنگی خیلی مهم نیست. نه، همین فاطمه این که میفرماد که ما شبا خیلی وقتا گشنه میخوابیدیم، غذامونو میدادیم به دیگران، و همین فاطمه میفرماد به سوال مردم باید جواب بدی. کار امروز این کار یعنی چی؟ یعنی فضای مجازی، یعنی هنر، یعنی شعر، ادبیات، روزنامه، کار رسانه‌ای. فرمودن که شما هر وقت میخوای بیا و سدی اما بدالک، از هر چی که میخوای بیا سوال کن، هیچ محدودیتی وجود نداره. هر وقت میخوای از هر چی میخوای بیا سوال کن، ولو من خسته باشم ولی من جواب میدم. ارأیت من اکترا یوما یسعد الى سطح بحمل ثقیل و کراه و معتو الف دینار یثقل علی. درست سخته، من گاهی خسته میشم از سوالای تکراری ساده فلان اینا، اما پاداشش اونقدر زیاده که من وسوسه بشم هر مشکلی رو تحمل کنم. فرمودن آیا برای کسی که بهش میگن باید هر روز بری بالا یک پشت بام بلند یک بار رو ببری بیار، ای براش سخته، اما وقتی که بگن هر بار ببری 100 هزار سکه بهت میدیم مثلا، براش آسون میشه. الان دیدی یک کاری مثلا میگن آقا میشه تا از اینجا تا دم در بدوی، میگم اگه خودم بدوی برای چی آقا چوش علکی بدوی بلا، ولی اگه بگیم آقا هر کلا از اینجا تا اونجا بدوی مثلا 10000 تومان بهش میدن، همه میدونن درسته. فاطمه زهرا سلام الله علیها میفهمن که بله، پاداشی که در برابر این قضیه است چیزی کمی نیست. من به خاطر این یعنی چی؟ یعنی هر کس کار فرهنگی براش سخته توجه کنه به پاداشش، که ارتقاء سطح فکر مردم و رشد اخلاق و فرهنگ عمومی است. فرمودن اکتریتو انا به کل مسئلتن، من با هر سؤالی که میشه وقتی جواب میدم، من اینجوری به قضیه نگاه میکنم، به اکثر من ملء ما بین الثرى الى العرش لؤلؤا، برای پاسخ هر سوال، برای بالا بردن سطح درک عمومی و فرهنگ مردم، برای اخلاقی تر کردن، عقلانی تر کردن، معنوی تر کردن فرهنگ جامعه بشری، با هر سوالی که جواب بودی انگار به اندازه بین زمین تا آسمان مروارید به تو داره. یک همچین وضعیست. فأحرا الله یدخل علیه. چرا خسته بشن؟ من از پرسش و پاسخ و از این جلسات و این گفتن و نوشتن فرمان خسته نمیشم. و شنیدم که پدرم رسول الله فرمودن که ان علماء شیعتنا یحشرون فیخلع علیهم من الکرامات علی قدر کثرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله. علماء پیروان ما، چون کلمه شیعه رو پیغمبر اولین بار به کار بردن، بعضی خیال میکنن کلمه شیعه بعد از پیغمبر درست شده. این تعبیر که شیعتی و شیعت و علی، این کلمه پیامبره. فرمودن که پیروان ما علما و آگاهان برانگیخته میشوند و اونقدر کرامت به حسب میزان آگاهیشون و میزان تلاششون برای نشر آگاهی در جامعه داده میشه. و آخرین روایتی که خدمتتون عرض میکنم تعریف صریح شیعه است از قول فاطمه زهرا سلام الله علیها. فرمودن که بله، ما گفتیم و میگیم که شیعتنا من خیار اهل الجنه، شیعیان ما از برگزیدگان اهل بهشت. گفتیم کل محبینا، همه کسانی که عاشقانه صادقانه واقعا ما رو دوست دارن اهل بیت پیغمبر رو، و موالی اولیاء انا و معادی اعداء انا، با دشمنان دین دشمنان با دوستان دین دوستند اینا، و المسلم به قلبه و لسانه لنا، و اونایی که با قلبشون و زبانشون، نه فقط با زبان، با قلبشون واقعا تو مسیر حقن، اینا همه بهشتی هم. این رو گفتیم. منطقه این هم توجه کنین. لیسو من شیعتنا. منظور اون از شیعه اینا نیستن که ادعای تشیع میکنن. لیسو من شیعتنا. کسایی جزو شیعیان ما نیستن که ازا خالفون و عوامرنا و نواهینا. اونایی که کار ندارن ما چی میگیم، هر طور درشون میخواد زندگی میکنن. اونا شیعه ما نیستن. بله پیامبر فرمود شیعه ما اهل بهشته. اما به شما بگم اونایی که میگن شیعه هن ولی سبک زندگی و معامله و اقتصاد و خانوادهشون و اینا ربطی به هر کنند، هر قدرشون میخواد منافعشون هر جا هست عمل میکنن. فاطمه زهرا فرمودن مراد از شیعه شما ها به ما ها فرمودن نیستید. لیسوم شیعه ما دوز شیعیان ما نیستید که شما ما رو دوست دارید. حالا و هم معذالک فل جنه. اما اینم بگم اونایی که دوستدار ما خدا و رسول و اهل بیت هستند ولی در عمل رعایت گاهی میکنن گاهی نمیکنن، مثل ما، فرمود اونها هم بهشتی میشن اما بعد از اینکه مدتی را در جهنم سپری فرمودند، یه مدتی عذاب خواهد بود، بعد انشاءالله خدا ما را مورد رحمت قرار میده، ما هم بعد میریم. فرمودن که اونایی که تو زندگی کاری ندارن که ما گفتیم چی واجبه چی حرومه، هر کار دلشون خواهد میکنن، یک مجلس روزه و عزاداری و زیارت میان. فرمودن اونای هم اهل بهشت هستن اما کجای بهشت؟ بهشت هم میدونید دیگه، جای مختلف داره. دو، ولکن بعد ما یطهرون من ذنوبهم، اول میرن جهنم از گناهانشون پاک میشن، تطهیر میشن، یه مدتی اونجا تشریف دارن، بلبلایا و رضایا، مشکلات و سختی ها و گرفتاری هایی خواهند داشت، او فی عرصات القیامه به انواع شدائدها، در عرصات و گردنه های قیامت مشکلات سختی بر سر خواهند گذارن، بخاطر دروغ هایی که گفتن، کلاه هایی که برداشتن، ظلم هایی که کردن، یه مصیبت سرشون میاد. او فی طبق الاعلا من جهنم به عذابها، نزدیکترین طبقه جهنم به بهشت عذابی خواهند کشید، الا ان نستنقذهم بحبنا و ننقلهم الى حضرتنا. بعد از اینکه پاک شدن و تطهیر شدن مشمول شفاعت ما قرار میگیرن و انشاءالله اونا هم به بهشت خواهند آمد. ولی میخوام بگم این قضیه اینقدر مفتی نیست که ما خیال کردیم، چون ما خیلی آسون گرفتیم بر خودمون، مأیوس هم نباید بشه. و این روایتی که امام باقر علیه السلام نقل کردن ازشون، این حدیث هم دقت فرمود، یک کسی آمد گفت آقا شیعه خیلی زیاده، این همه شیعه کشتن، بازم شیعه اهل بیت این همه زیاده، زمان امام باقر. امام باقر علیه السلام فرمودن شیعه، برای شما الان تعریف میکنم که ببینید چقدر کمه. فرمودن شما میگید شیعه هستید، آیا ثروتمندانتون فقراتون سر میزنن؟ گفت نه. گفت اگر کسی به شما بدی کرد ازش میگذرید، میبخشیدش یا کینه‌شو تو دلتون نگه می‌دارید که یه وقتی حسابش رو برسه. گفت گاهی نگه می‌دارید یه وقتی می‌خواد انتقام بگیرید. فرمود اگر یکیتون بیماره بقیه ناراحت هستید که به دادش برسید؟ گفت نه. فرمودن شما شیعه هستید،
شما شیعه هستید.
شیعه کسی است که اینطور زندگی که اگر فهمید برادر یا خواهرش مشکلی داره دیگه نتونه بره خوش بگذرونه، بیاد مشکل او رو حل کنه. فرمود اگر بین شما کسی رداهی لباسی ندارد و برادرش لباس اضافی دارد به او میدهد، میره سراغش بهش بده؟ گفتم نه. فرمود دست زد بر پای خودش و فرمود شما برادر نیستید، شما برادر نیستید. و امام صادق فرمودن ما سه دسته شیعه داریم، سه تیپ شیعه. یک، اونایی که خودشونو به ما منتسب میکنن تا نونشو بخورن. این روایت امام صادق میکرد، خودشون رو به ما منتسب میکنن، ما رو وسیله ارتزاق خودشون قرار دادن، به اسم ما میخورن. این یک. دوم، کسانی که شیعه اسمشون شیعه است ولی احمقه، احمق، ساده، شفاف، مثل آبگینه، از این طرف نگاه میکنی اون طرف چی میبینی؟ نه عقلی، نه پیچیدگی، نه برنامه، یه مشاهدام سفیر. این دسته دوم هم میگن شیعه. فرمودن دسته سوم مثل طلای سرخ کمیابند، اونا شیعیان ما هستند. اونا کسانی هم که زندگیشون بر اساس عقل، اخلاق، گذشته و و و و اینا نمیخوان از طریق ما چیزی بخورند. اینا حقیقتاً با ما هستن و فداکاری میکنن در لحظه‌ای که باید فداکاری بکنن.